الهی دل ما را به حلم و گذشت بیارای و از آتش خشم برهان. الهی ما را به صبر دگرگون کن چنان که خشم به نور ایمان بدل شود. الهی در فروتنی و بردباری ما را بندگانی شایسته گردان. آمین یا رب العالمین.
ای نور هر دو دیده، بی تو چگونه بینم؟ وی گردنم ببستم، از تو کجا بریزم؟ کجا ششت نورم چون آینه شش رو به روی تو خجستم، از تو کجا گریزم؟ کجا
چه در دل داریم و برای کسی نمیتونیم بگیم با خدا میگیم، زیرا که خداوند هم ستار العیوب هست در بیان گناهان، ارحم الراحمین هست در حالت گذشت، و عزیز و حکیم و علیم هست در حالت تقاضا.
در مکتب امیر مؤمنان علی علیه السلام فرو خوردن خشم نه نشانه ضعف که جلوه ای از قدرت روح است. آن که بر نفس خیش چیره می شود فاتح ترین انسان هاست. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند خشم را فرو خور و به هنگام توانایی گذشت کن و در هنگام عصبانیت بردبار باش و در وقت چیرگی ببخشای تا سرانجامت نیکو باشد.
وقتی صحبت میشه درباره کظم غیظ و سختش هم نکنیم، یعنی فرو خوردن خشم، جمله خشم از کبر خیزد، از تکبر پاک شو، گر نخواهی کبر را رو بی تکبر خاک شو. طبیعتاً درباره این مفهوم شنیدیم که در منطق قرآن هر چی که انسان فروتنی و خشیت داشته باشه نظر میکنه به وجه انسانی خودش و هر کسی که خدای نکرده از این وجه خارج بشه طبیعتاً میفته در گردابی به نام گرداب خشم، گرداب نفرت. و به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به عنوان اختتامیه میگم که حضرت میفرماید انسان خشمگین مثل گلوله آتشینی در دستان شیطان، هر کجا رو که بخواد و اراده کنه آتش میزنه.
در اهمیت اهتمام به پرهیز از خشم همین بس که خداوند در آیه 134 از سوره آل عمران اشاره می‌فرمایند آنانی که خشم خود را فرو می‌خورند در زمره نیکوکاران قرار دارند. آری آرامش در سایه گذشت رنگی از محبت خدا دارد.
سوگند به خورشید و تابندگیش، رخ خورشید.
مسجد جایگاه آرامش و خودنگهداری است، جایی که انسان با کظم غیظ و فرو خوردن خشم دل را از آشوب دنیا می رهاند و خود را برای شنیدن ندای اذان و حضور در پیشگاه پروردگار آماده می کند. مسجد و مدرسه خان مروی از بناهای تاریخی و مذهبی تهران در خیابان ناصر خسرو است که در دوره فتح علی شاه قاجار ساخته شده است. بانی آن حاج محمد حسین خان است. به همین دلیل این مسجد معروف به خان مروی و ملقب به فخرالدوله والی مرو بود. ساخت بنا در حدود سال 1195 هجری خورشیدی آغاز شد و اتمام کار نهایی آن در کتیبه سال 1231 هجری قمری ثبت شده است. این مجموعه شامل مسجدی با صحن بزرگ، حجره‌ها، ایوان شمالی و تزئینات زیبا و کتیبه‌هایی با اشعار علمی است. مسجد و مدرسه مروی از اصلی ترین حوزه‌های علمیه تهران به شمار می‌رود و امام خمینی رحمت الله علیه آن را فیضیه تهران نامیده است. در حال حاضر حدود 300 طلبه در سطوح مختلف علوم دینی در این مدرسه تحصیل می کنند. کتابخانه مدرسه از زمان تأسیس فعال است و بیش از 2000 نسخه خطی و 8000 نسخه چاپی دارد. در سال 1332 خورشیدی این بنا با شماره 412 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. امروزه مسجد و مدرسه خان مروی یکی از جاذبه‌های مذهبی و تاریخی مهم تهران قدیم است. ظهر به ظهر شماری از بنده‌های خوب خدا برای اقامه نماز اول وقت در همین مسجد حاضر می‌شوند. مردمی با صورت‌هایی با وضوع و نورانی مثل رخ خورشید.
Thank you.
کظم غیظ دیوار میان انسان و لغزش است. اگر فرو خورده شود به سوی نور حرکت خواهی کرد. در پرتو ایمان دل از تندی رها می شود و زبان به مهر گشوده می شود. آنگاه که انسان در پرتو ایمان خشم را فرو می خورد و دل را با یاد خدا آرام می سازد، سیمای او نیز روشنی می گیرد همچون رخ خورشید.
انت القوی انا الضعیف قلبی لدیک یا رب، انت الغنی انا الفقیر روحی لدیک یا رب.
خدایا طبیعت تشنه است، همچون ما که دلتنگ دیدار بارانیم. خدایا چشم و دل ما را به رحمت بی پایانت روشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنصاب لنبات أرض المونق في جميع الآفاق، ومنن على عبادك بإيناع الثمرة، وأحيي بلادك ببلوغ الزهرة، وأشهد ملائكتك الكرام السفنة سقيا منك نافع دائما غزر واسع درره ضابل سريع عاجل تحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتخرج به ما هو وتوسع به في الأقوام سحابا متراكما هنيئا مليئا طبقا مجلجلا غير ملث ودقه ولا خلب برقه. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرعا عريضا واسعا غزيرا ترد به النهيبا وتجبر به المهيب. اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذراع وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار تنبت بتوب الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخال وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزهر تدر به الذرع وتزيدنا به قبة إلى قبتنا اللهم لا تجعل ظله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حصوما ولا تجعل صوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
قبول باشه طاعت، عبادت و بندگی شما عزیزان به درگاه الهی. 12:17 است از رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 کنار شماییم. دعوت میکنم این ساعت برنامه یاقوت رو بشنوید.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت.
این پادکست روایت یک خانه، روایت یک درد. بیشتر از یک هفته گذشته و هنوز هیچ نشانی از فاطمه و فهیمه نیست. خونشون اونقدر ویران شده که پیدا کردنشون سخته. میدونم که تا پیکر فاطمه پیدا نشه فهیمه هم پیدا نمیشه. هر جا هستن کنار هم دیگه هم. مثل همیشه. شهید سید مصطفی ساداتی، همسرش فهیمه مقیمی، دختراش ریحان سادات و فاطمه سادات و پسر کوچیکش سید علی. آدم کم میاره حتی برای شمردن این اسما، چه برسه به این که یه جا 5 داغ روی دلت بشین و ندونی برای کدومشون عزادار باشی، مخصوصا وقتی حتی یه نفرم برات نذاشتن تا دلت که هواشونو کرد اونو بغل کنی و به جای همه عطر نفسهاشون رو نفس بکشی.
دلم پرتکاپو بودم، خستگی ناپذیر از مطالعاتی که داشتن، کلاسایی که آبجی میرفت به خاطر اینکه مثلا بتونه با نسل جوان ارتباط برقرار کنه. و همیشه همسرشون هم ایشونو تشویق میکرد. آقا سید مصطفی همیشه به آبجی میگفت ادامه تحصیل بده، درس بخون. خیلی دوست داشت که فهیمه مدارج عالیه رو بیشتر طی کنه. با اینکه مثلا بچه‌های کوچیک داشتن و اینکه همچنان تمام نشده بود، یعنی مدرک تحصیلیش هم گرفته بود، باز کلاس‌های مختلفی شرکت میکرد برای اینکه بتونه جواب نوجوانا رو بده. خیلی تکاپوش زیاد بود و همیشه خسته بود، همیشه کمبود خواب داشت. یعنی همش میگفتش که من کمبود خواب دارم، کم میخوابم. میگفتم خب بخواب، میگفت نه باید کتاب بخونم، باید کتابا رو بررسی کنم. یعنی همیشه من باید دست پر سر کلاس برم، این حق بچه‌هاست. دقیقا روز عید قدیر که برو مادر شوهرش بودیم، گفت خیلی خستم. این دو شبه که این اتفاق افتاده، مثلا روزا که بچه‌ها خب بالاخره بیدارن، نمیتونم من مثلا بخوابم، باید بهشون رسیدگی کنم. شبا میکنم از این سر صداها، باز بچه‌ها یه ذره میترسن، خواب خودم هم صف نمیشه. دقیقاً اون برگش گفتش که انقدر دوست دارم بخوابم دیگه هیچ کی صدام نکنه، هیچ کی، یه جا برم بخوابم هیچ کی صدام نکنه. همش بهش میگم آبجی دیگه هیچ کی صدات نمیکنه، برو استراحت کن.
دکتر سید مصطفی ساداتی میدونست که این خطر همیشه در کمینه، اما هرگز دست از کار نکشید. او شجاع بود و تعهدش به کشور قوی تر از ترس از مرگ بود. برای همین در راهش ثابت قدم بود. خون پاک او و خانوادش همچون رودی مسیر رسیدن به دریای علم و به ما نشون میده. رودی که با جوش و خروش از میان سنگلاخهای جهل و دشمنی عبور کرد و به اقیانوس دانش پیوست. امروز نام شهید مصطفی نه فقط یک نام، بلکه یک نماده، نمادی از شجاعت، وفاداری و تلاش بیوقفه برای استقلال ایران. اون شب آخر همه کنار هم بودن. مثل هر سال عید قدیر رو تو خونه پدری آقا مصطفی جشن گرفته بودن. ریحانه با لباس نوش می درخشید و روسری سبز فاطمه سادات صورت معصومش رو شیرین تر کرده بود. نهار رو که خوردن تلفن مصطفی زنگ خورد. باید یه جایی می رفت. بچه ها با شیطنت سر شوخی رو باز کردن. بابا نکنه قرار شما هم شهید بشی که احضارت کردن. مصطفی یه لبخند زد و برای اینکه دلشون قرص بشه یه نای کشدار بهشون گفت. اما وقت رفتن رو کرد به فهیمه خانم و گفت بهتر امشب نرید خونم، یا همینجا بمونید یا برید خونه پدر و مادره، منم شب برمیگردم. مصطفی که رفت، فهیمه و بچه ها کم کم برای رفتن آماده شدن. قرار شد شبو برن خونه پدر و مادر فهیمه. ریحان سادات موقع خداحافظی خودشو به پدر بزرگ چسبوند و با شیرین زبونی همیشگیش گفت بابا جون، حالا که در شهادت باز شده دعا میکنی منم شهید بشم؟ دل آقای ساداتی لرزید. نگاهشو از چشمای ریحانه گرفت و گفت دعا میکنم اجر شهیدو بهت بدن دخترم. اما چند ساعت بعد حوالی اذان صبح خبر انفجار یه خونه در نارمک تیتر اول رسانه ها شد. خونه‌ای که همه اهالیش شهید شدن. سید مصطفی، فهیمه، ریحان سادات، فاطمه سادات، سید علی و مادر و پدر فهیمه خانم. مادر بزرگ یکی یکی عکسای توی قاب رو نشونم میده و از صاحباشون میگه. از ریحان سادات شروع میکنه، دختری که وقتی به دنیا اومد جای همه دخترهای نداشتش رو پر کرد و شد نور چشمش. حافظ قرآنم بود. مادر بزرگ یادش نمیاد حتی یه بار ریحانه رو بی وضو دیده باشه. آخرین باری که خونشون رفته بود محو نماز خوندن شده بود، اونقدر که با آرامش و قشنگ نماز میخوند. ریحانه همیشه بوی بهشت میداد. زیاد کتاب میخوند، کتابهایی که گاهی اصلا به سن و سالش هم نمیخورد. آقا سید مصطفی بیشتر حقوقش رو خرج خرید کتاب برای بچه ها میکرد. دوست داشت اهل مطالعه باشن. هر جای دل مادر که دست میذاریم یه خط روزه است، روزه های مجسمی که به چشم دیده. شهادت سید مصطفی چیز دور از انتظاری نبود، همیشه میدونستن دیر یا زود بالاخره این خبر رو میشنوند.
ریحانه قشنگم، خیلی کتاب میخوند، خیلی، یعنی کتاب خونش از کتاب پر بود، بیش از اندازه، انواع کتاب رو نبگم، بچه‌م فقط مذهبی میخونه، همه چی دوستاش بخونه که سطح آگاهیش بالا باشه. یه کانال توی ایتا زده بود، افراد مختلف هم عضوش بودن، حالا چه آشنا چه غریبه. توی این کانال همیشه با امام زمان صحبت میکرد، به آقا سلام میداد، از اربعین میگفت، از روزمرگیش میگفت، از امتحانش میگفت، از همه چی میگفت. و توی این کانال با اون دوستش عهد بسته بودن با اسرا خانم که دوتایشون با هم شهید بشن.
میخواستم از دردهای علی بنوستم، اما چه کسی از دردهای
او بخبره؟ حالا که میروی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا.
فاطمه صدات بچه‌م که همون روز عید قدیر که از خونه بابا جون خودشون، یعنی پدر شوهر خواهرم، خدافظی میکردن و میرفتن، به بابا جونش گفته بود که بابا جون دعا کن من شهید شم.
سلام صاحبه مزار بینشون، دعا کن مسته نجات جهان، برای زهور
امام زمان، برای زهور امام زمان. من زیر چادرت حالم بهتره، خاکش زمانت روز محشره.
واقعا صدلی قشنگ و شیرین هم که همیشه میگم من سردار سلیمانی هم، من میخوام مثل سردار سلیمانی باشم. همیشه تفنگ و شمشیرش همراهش بود، میگم من میخوام اسرائیل رو نابود کنم. روز خاک سپاری برامون بگین خانم مقیمی، چقدر فاصله افتاد؟
تقریبا 16-17 روز طول کشید تا تمام پیکرها شناسایی شد. بعد انگار قسمتشون این بود که ماه محرم شروع بشه. داداش همش به من میگفتش که انقدر ناراحت نباش، انقدر بیقراری نکن که پیکرها دیر شناسایی شد. اونها یه روز و یه موعودی برای خودشون دارن، شاید قسمت اینه که به محرم برسه. و دقیقا حرف داداش درست در اومد، انگار منتظر ماه محرم بودن و اینکه اون تشییع با شکوه روز شنبه براشون انجام بشه خیلی زیبا شده بود.
به خصوص تابوت کوچولوی سید علی خیلی دلها رو جریحه دار میکنه.
روش بودم نه، الان با خانواده‌اش خیلی خوشحالم، ولی خب خیلی ناراحتم که دیگه پیشمون نیست.
خیلی دختر دلسوزی بود، یعنی حتی از خودش می‌گذشت تا به بقیه کمک کنه.
خونه شما تا کجا بود؟ این خونه همسایه سلام نیستم؟
تا این دیوار خونه همسایه بود اینجا. الان ما یعنی خونه همسایه، اینجا باغچه‌شون بود. اینجا ورودی در حیات بود، وارد حیات می‌شدیم، بعد وسایل بابا و میز کارش که وسایل حالا تعمیره، حالا آچار و این چیزایی که معمولا آقایون دارن، اون گوشه حیات بود. اینجا هم دیگه در ورودی خونه بود، راهرو بود، راهپله‌ها و اتاق.
خونه همسایه چند نفر شهید شدن؟
اینجا فکر کنم 2 نفر شهید شدن. 4 نفرم پشت خونه بابا اینا یه زن و شوهر بودن با 2 تا پسر بچه انگار 10-12 ساله شهید شدن. اونورم یه مهماندار هواپیما بود با پدر و مادرشون انگار شهید شدن. بله، خونه روبرویی هم که این مادر شهید بود، ایشون هم شهید شدن، مادر 2 تا شهید بودن.
نامردا برای اینکه یه دانشمند رو شهید بکنن 13-14 نفر رو توی منطقه اینجوری شهید کردن. یکی از سخت‌ترین خاطرات عزیزانی که شهدا رو پوست و کفن می‌کردن، پیکر شهدا رو آماده می‌کردن برای